با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام بر شما آقای رحیمی و شنوندگان عزیز. رسیدیم به فصل 12 بود که تقریبا نصف اون بخش رو من خوندم و اگر شما صحبتی ندارید ادامه بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اما اسفندیار چگونه میتواند با جهان پهلوانی پیلتن بجنگد بیان که بداند مرد میدان چنین هماوردی است؟ او نیز پهلوانی های خود را به یاد می آورد و از هفت خان سخن می گوید. بدین گونه خود را همتراز رستم می یابد و پیروزی در چنین نبردی را ممکن می بیند. سخن بر سر توجیه جنگ نیست، به شکرانه مذهب و به قصد کوتاه کردن دست پادشاهی اهریمنی از سلطنتی اهورایی به سبب عشق به شهریاری و گسترش دین بهی، به هر حال در عمل خود را توجیه کرده است. اینک برای عمل باید شجاعت خود را باز آفریند. او جوانی است داد ده و آرزومند نیکی، اما ناآزموده که دستهایش از خامی به بیداد می کوشند. او سزاوار همدردی پاکترین دل هاست. گویی انسان همچنان که ندای بیریا و راستگوی او را می شنود، می خواهد همصدا با رستم بگوید: مکن شهریارا جوانی مکن، چون این بر بلا کامرانی مکن. دل ما مکن شهریارا نژند، میاور به جان خود و من گزند. اگر تو با این همه نیکدلی از بد کار خود کشته شوی، پس بدا بر من، بدا بر رؤیاهای دلفری به من که شاید چون آرزوهای زیبای تو از بیخردی و فریفتگی به آسانی تباه گردد. چه دردناک است نیکی و بیخردی. بزرگواری به پاکی اسفندیار، بزرگواری به پاکی اسفندیار بازیچه دست تبهکاری چون گشتاست. مفاخرات اسفندیار ندایی است که میگوید: ای جماعت نیکان، هوش دارید و فریفته تن رویین و آرزوهای شیرین مباشید. چشمهای خرد را بگشایید، وگرنه فریبکاران شما را به کار خود میگیرند. تا دست نادانی به سوی جان مشتاق ما دراز است، درد اسفندیار همگانی است. با نیکترین آرزوها زیستن، سربلند بودن، مغرور و سپس گمراه شدن، درد کسانی است که به نیکی خود دل قوی دارند و در اندیشه چند و چون کارها نباشند. در این مفاخرات رستم و اسفندیار تنها خود را نمی ستایند. در سراسر این گفتگو هماوردان با عدالت و انصافی که از آنان می سزد در ستایش یکدیگر داد سخن می دهند. در چنان زمان دشواری حریف را ستودن سبب می شود که این مفاخرات از دایره خود ستایی بسی پا فراتر نهند و به صورت ستایش انسانیت درآیند که ما نیز قطره ای از این دریاییم. به ویژه که این حریفان اگرچه دشمن جان هم نیستند، ولی خواه ناخواه وجود یکی منافی آن دیگری است. از نظرگاهی دیگر ستودن هماورد از آن است که پیروزی بر دشمنی ناچیز در خود پهلوانان نیست. برای نمودن طرز تفکر زمان چند سطری از امیر عنصرالمعالی که در دورانی نزدیک به فردوسی میزیست می آوریم. بندی در کتاب اینجا هست که نویسنده نقل کرده از کتاب مشهور قابوسنامه که به اهتمام و تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی در اومده. اما با هر کس که دشمنی کنی چون بر وی چیره گشتی، پیوسته آن دشمن را من کوه و به عاجزی به مردم من و مای، که آنگه تو را فخری نبود بدان چیرگی تو برو. از عاجزی و نکوهیدگی او چیره شده باشی، و اگر العیاذ بالله وی بر تو چیره شود، تو را آری و عجزی عظیم باشد که از عاجزی و نکوهیدگی افتاده باشی. نبینی که چون پادشاهی فتحی کند، اگرچه خصمان پادشاه نبس کسی بوده باشد، شاعران چون شعر فتح گویند و کاتبان چون فتح نامه نبیسند، اول خصم را قادری تمام خوانند و آن لشکر را بستایند و سواران و پیادگان را به شیر و اژدها ماننده کنند، و آنگه گویند لشکری بدین عظیمی چون خداوند فلان با لشکر منصور خیش برسید، هزیمت کرد و پشت بگردانید، تا بزرگی ممدوح خیش گفته باشند و قوت لشکر خیش نموده. چه اگر آن قوم منهزم را و آن پادشاه را به عاجزی نکوهند، این پادشاه را که مظفر باشد بس نامی و افتخاری نباشد به شکستن ضعیفی و عاجزی، نه در فتح نامه و نه در شعرهای فتح. اینجا به پایان میرسه نقل قول از امیر عنصر المعالی کتاب قابوسنامه. ادامه متن: از این گذشته حقیر شمردن دشمن جنگاوران را به خواب خوش و نافرجام قفلت فرو میبرد و در چنین حالی پیروزی ناممکن مینماید. سپهدار کو چاه پوشد به خار، بر او اسب تازد به روز شکار. از آن به که بر خیره روز نبرد، هنرهای دشمن کند زیر گرد. یعنی هنرهای دشمن رو بپوشونه. و بر چنین کسی همان رود که بنا به تاریخ بیهقی بر سلطان مسعود شراب زده خفته رفت در جنگ با ترکان قز. در پانویس نوشته سلجوقیان که در این جنگ بر مسعود پیروز شدند، تیره ای از ترکان قز یا قز حالا بودند که به مناسبت سلجوق سردودمان خود سلجوقی نامیده شدند. ادامه مد: تا کنون گفتگو بر سر خصلت مفاخره بود، در پس فکر یلان بذرهای چه اندیشه ای گرماگرم کار است و ساختمان افسانه چگونه است که آنان را ناخودآگاه به این گونه سخن گفتن وامی دارد. اعتقاد دوران سراینده درباره جنگ با دشمن چه بود و چگونه این همه مفاخرات رستم و اسفندیار را آنچنان ساخت که هست. اکنون سخن از چرایی مفاخره است. چرا یلان در جنگ رجز می‌خوانند؟ تضاد اندیشه و عمل، جدایی جسم و روح و ایثار نفس در راه رستگاری از آن مراحل خاصی از تکامل فرهنگی ملت هاست. همیشه سقراط پس از هومر آمده است و مثنوی پس از با یادکار زریران و شاهنامه. در حماسه از سیر اندیشه انسان در آسمانهای دور و درماندگی او در میدان عمل نشانی نیست. اندیشه و عمل آدمی یکیست و بشر از طبیعت جدا نشده است. انسان حماسه خام و طبیعی است، همچنان که بذر گیاهی جان سخت برای رشد با هزار تلاش از زیر هر سنگ سر می کشد، او نیز به ضرورت طبیعت خود و برای دست یافتن به طبیعت گرداگرد با همه نیروهای طبیعی و ماورای طبیعی با آدمیان و دیوان و خدایان می جنگد. بهروزی این جهانی سعادت و کمال روح اوست و رستگاری او در پیروزی است. چون این جنگاوری برتری جوی، سربلند و ماجرا طلب و روح او سرراست و بی‌پرده است. به نیروی تن و روان و گاه به یاری طبیعت با مظاهر آن و گاه به یاری طبیعت یا مظاهر آن رویا روی هر مانعی می ایستد تا آن را از میان بردارد. بازوانش را می نگرد و نیرومند می یابد و در نتیجه روحش را نیز قوی می بیند. و ای بسا از تأیید طبیعتی که با او وحدت دارد برخوردار است. پس فریاد برمی آورد که جسم و جانش تواناست و بر دشمن پیروز. چون هنگام جنگ فرا می رسد طبیعی است که سد راهش را بشکند. به سزا توانایی خود را می ستاید و تیر سخن را به سوی جان هماورد رها می کند و می گوید شکست می دهد تا پیروز بماند. این است که در جنگ های حماسی و به ویژه تن به تن خودستایی همزاد نبرد است. چون خصلت مفاخره بستگی به سنن و طرز تفکر ملی یلان و ساختمان خاص هر افسانه حماسی دارد، ناخودآگاه و در هر ملت و هر افسانه به نحوی است، اما عمل مفاخره خودآگاه است و یلان حماسه پیش از نبرد دانسته و به ضرورت خود را می ستایند. بخش 13. از همان لحظه که اسفندیار بستن دستهای رستم را پذیرفت، بنابه موقع و خصال دو پهلوان، جنگ ناگزیر و هستی هر یک منافی آن دیگری شد. آنگاه که به هم می رسند، یکی آرام است و یکی پرخاشجوی و هر دو مهربانند. اما جنگ کینه یا بهانه‌ای می‌خواهد که اسفندیار نمی‌یابد. رستم تا اسفندیار را می‌بیند از اسب فرود می‌آید و سپس او را به میهمانی می‌خواند. ولی اسفندیار چون سر جنگ دارد نمی‌پذیرد. وگرنه یا نباید بجنگد یا اگر جنگید به نان و نمک میزبان ناسپاسی کرده است. پس رستم می‌خواهد که خود میهمان شود و دیگر اسفندیار شرم دارد که این خواهش او را نپذیرد، اما بعد پشیمان می‌شود و به برادرش می‌گوید به ایوان رستم مرا کار نیست و را نزد من نیز دیدار نیست. همان گر نیاید نخوانمش نیز، گر از ما یکی را برآید قفیز. دل زنده از کشته بریان شود، سر از آشناییش گریان شود. اسفندیار دوست ندارد که حتی اگر به دست رستم کشته شد به سبب حق دوستی دل پیلتن از کشتن او بگرید. درست به خلاف گشتاسب که دو سالی میهمان رستم بود و در حق نان و نمک و مهربانی های او آنچنان کرد که می دانیم. به هر حال رستم بیهوده در انتظار فرستاده اسفندیار میماند و سرانجام نمیتواند آرام گیرد. دلواپس است و باید هرچه زودتر بداند که ماجرای او با اسفندیار به کجا میکشد. به نزد وی میشتابد. پس از گفتگوی بسیار دیرگاهی میگذرد، خوان مینهند و رستم میهمان اسفندیار است. آیا آن سخن اسفندیار اینک در حق رستمی که سرانجام میزبانش را میکشد درست در میآید و رستم ناسپاسی از نژادی ناپاک است؟ نه، اسفندیار برای جنگ آمده و میداند که بنا به اراده وی انجام کار چیست. پس نخواهان میهمانی است و و نه میزبانی، و از هرچه در دوستی بگشاید گریزان است. اما رستم در هر پیوندی چنگ میزند تا دست ستیزه را کوتاه کند. میخواهد مهر نان و نمک را بیافریند و می آفریند. اگر او در چنین تکاپویی نبود، جا داشت که در انسانیت و پاکی نژاد خود تردید کند. کاریست که اگر اسفندیار بدان دست زند پلیدیست، و اگر رستم بدان دست زند دست نزند پلیدیست. استنباط و درک آن استاد حکیم از انسان جامد و تغییر ناپذیر نیست. او حالتهای متضاد آدمی را در موقعیتهای مختلف و عکس العملهای متفاوت اشخاص مختلف را در موقعی یکسان خوب می شناسد. در جایی زال رستم را به فرار برمی انگیزد و در جایی راه فرار او را می بندد، و در کار میهمانی رفتار رستم و اسفندیار به خلاف یکدیگر است و هر دو ناگزیر و آنچنان که باید. باری چون رستم به نزد اسفندیار می آید تا بداند که چرا کس در پی او نفرستاده، برای نخستین بار لحن کلامش دگرگون می شود. تا پیش از این همه مهربانی بود و بزرگ داشت، اما از این پس گلایه و درشتی است و آنگاه که در کنار اسفندیار می نشیند خشمگین است. و اسفندیار چون لب به سخن می گشاید، دودمان رستم را نکوهش و یل سیستان را تحقیر می کند. مفاخرات دو هماورد با نرمی و درشتی و فراز و نشیب بسیار آغاز می گردد. جنگ در می گیرد و تازه آنگاه که خیشان رستم در محیط زود خشم آوردگاه به خلاف پیمان دو فرزند جوان و بیگناه اسفندیار را می کشند، او موجبی برای ریختن خون رستم می یابد و به وی می گوید بر جان خود بیمناک باش که تو را به رخش می دوزم تا دیگر بندگان در اندیشه جان خداوندان نباشند. اما در این حال نیز می افزاید که وگر زنده مانی ببندم چنگ، به نزدیک شاهت برم بیدرنگ. بخش 14. جنگ رستم و اسفندیار تن به تن است. بقیده رستم عدالت در آن است که بیهوده سپاهیان را به کشتن ندهد. اگر مردی به قصد نام و ننگ او به زابلستان آمده، نباید جان دیگران را هدر کرد. به برادرش زواره می گوید به تنها تن خیش جویم نبرد، ز لشکر نخواهم کسی رنج کرد. کسی باشد از بخت پیروز و شاد، که باشد همیشه دلش پر ز داد. و سپس به اسفندیار میگوید اگر تشنه خون ریختنی، بگو تا سپاه آورم که بجنگند و سیراب شوی و خود کناره کنیم. پاسخ اسفندیار به طعنه رستم چنین است: مبادا چون این هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را به کشتن دهم، خودن در جهان تاج بر سر نهم. اگر رستم یار و دستگیری میخواهد، گو بیار و با این مبارز تنها بجنگ، وگرنه هرگز مباد که پهلوان هفت خان به خاطر خود دیگران را به کشتن دهد. و این جنگی است با بیزاری تمام از کشدار. شاهزاده شومبخت بران است که همه خلق یکسره نهال خدایند، هیچ نه برکن تو زین نهال و نه بشکن. انگار که گودرز به خونخواهی سیاوش و 72 فرزندش که به دست تورانیان کشته شدند بر پیران ویسه دست می‌یابد. داد خود از آن دشمن بزرگ را می‌ستاند، سپس گرچه خون او را می‌نوشد ولی بر درنده خویی خود غلبه می‌کند. به خلاف رسم زمانه نمیتواند سر دشمنی را که دستش از دنیا کوتاه است ببرد. درفشی برمی افرازد و سر کشته را در سایه آن می نهد تا اگر در زندگی نتوانست در مرگ بیارمد. چون این گفت گودرز که ای نر شیر، سر پهلوانان و گرد دلیر، جهان چون من و چون تو بسیار دید، نخواهد همی با کسی آرمید. فرو برد چنگال و خون برگرفت، بخورد و بیالود روی شگفت. ز خون سیاوش خروشید زال، زار ستایش همی کرد بر کردگار. ز هفتاد خون گرامی پسر، بنالید با داور دادگر. سرش را همی خواست از تن برید، چنان بدکنش خیشتن را ندید. درفشی به بالینش بر پای کرد، سرش را بدان سایه در جای کرد. اکنون که این زنده پیروز با آن کشته مغلوب از بیمهری ایام سخن میگوید، گویی میخواهد به وی تسلیتی گفته و روح او را آرامشی بخشیده باشد. پس از آن همه بیداد که بر گودرز رفته، باز هم نیکی و آشتی از ژرفای قلب او سر بر می کشد. علت بیشتر جنگ های تن به تن شاهنامه همین گرامی داشتن جان کسان و پرهیز از ریختن خون دیگران است. در پانویس آمده به قصد جلوگیری از خون ریختن، هماوردان در شاهنامه بارها از جنگ همگروه دوری می جویند و به جنگ تن به تن می پردازند و رجوع داده به یک صفحاتی که به این موضوع اشاره می کنه. ادامه متن: و نیز تنها در چنین جنگی دلاوری مبارزان آزموده می شود و این گیرودار بسی حماسی تر از جنگ همگروه لشکریان است. بخش 15. فردوسی در بیان و توضیح هیچ یک از شخصیت‌های افسانه رستم و اسفندیار سخن نگفته است. فقط چند جایی چند بیتی در بیان اندیشه رستم به اسفندیار دیده می شود. جز این دیگر هر یک از آنان در جهان ناگزیر عمل و به ویژه در برخورد با یکدیگر خصال خود را می نمایند. مگر پشوتن که ناصحی مشفق است، اما در حاشیه حوادث. گویی وجود او بیشتر به کار آن می آید تا در گفتگوی با وی چگونگی اسفندیار نموده شود. گشتاس در پادشاهی و جنگ و در برابر اسفندیار، و اسفندیار در جنگ و گفتگو با پدر، مادر، برادر در مقابله با رستم، و سرانجام رویاروی مرگ خود را می شناساند. همچنین است حال رستم، زال، بهمن و مادری چون کتایون. مثلا آنگاه که در نخستین دیدار رستم و اسفندیار به هم میرسند، رستم بیدرنگ از رخش فرود می آید و سپاسگزار آفریدگار است که از نعمت دیدار اسفندیار بی نصیب نمانده است و به سراپرده خود دعوتش می کند. این مرد فروتنی است مالامال از مهرورزی. اما اسفندیار فقط در پایان سخن رستم پا بر زمین می نهد. او خودکامه ایست مغرور. تا پایان رستم چون آینه ایست که می توان اسفندیار را در آن نگریست و بالعکس. در سراسر افسانه بسیاری از این نمونه ها می توان یافت که در گفتگو از زال، بهمن، اسفندیار و کتایون و رستم نموده شد. هر هنر بزرگ فردوسی در نقاشی پهلوانان نیست، در نمایش آنها به هنگام عمل و در گرمگاه حوادث و نیز در پیوند و یگانگی جدایی ناپذیر آنان است با جریان و دگرگونی زندگی. به همین سبب گویی انسان ضربان نبض و تپش قلب این قهرمانان را در رگ‌ها و حرکات زنده آنان را در پیکر پذیرنده خود احساس می‌کند. در ساخت و پرداخت افسانه قرینه‌سازی شگفتی به کار رفته است. دو نیروی سیال و بند گسل از دو جانب ناگزیر به هم می‌رسند و تصادم آنها چنان است که هیچ یک بر جای نمی ماند. در جانبی اسفندیار است و در جانبی رستم. یکی رو این تن است و دیگری آگاه از رازی مرگبار. هر دو برخوردار از موهبتی بیرون از دست رس بشر. در کنار اسفندیار برادری خردمند و دلسوز است و در کنار رستم پدری ناصح و مهربان. هر دو هنر و گوهری همانند دارند و در مفاخرات هر یک نه تنها خیشتن بلکه هماوردش را بر می کشد تا آنجا که هر دو مرد سر به آسمان بلند می سایند. و آنگاه که پس از پیمان شکنی و مرگ ناروای نوشازر و مهرنوش آن یل فرزند مرده نیز سزاوار انتقام گرفتن است، آنگاه که مبارزان هر یک از جهت خود در گیرودار جنگی درستکار و دادگر است و هر دو به پیروزی خود یقین دارند و عاقبت آنگاه که آنان به فرازگاه انسانیت خود رسیدند از آن بالای بلند به خاک می افتند و دست بیگذشت مرگ فرود می آید. اسفندیار در آستانه فصل 16. اسفندیار در آستانه مرگ حقیقت کلی و جهانی است. خردمندی بیناست، فارغ از تعصب دین و شهوت شهریاری. گویی آنگاه که چشمهایش جاودانه فرو بسته می شود، درست در همان دم ناگهان چشم دلش گشوده می گردد. در چنین زمانی همه دل مشغولی های زندگی گذران ناچیز است در برابر ابدیت مرگ یا به هنگام گذر از زندگی که تن و روان باید چون ریگی در جرفای زمین خفته و خاموش بماند. ای بسا که آدمی از همه خواست ها و آرزوهای زشت و زیبای این جهانی آزاد باشد. تا کنون همیشه همین خواستها و آرزوها بود که با وجود او یگانه بود، همان وجود او بود. هر داوری چنین وجودی بنا به سرشت خود جانبدار، خودنگر و خصوصی بود و جز این نیز نمیتوانست باشد. اما اکنون اقیانوس تیز شتاب و پرخاش جوی مرگ ناگهان فرا میرسد تا قطره ای را در امواج ناپدید کند. دیگر فقط نامی است و یادی. اسفندیار از همه انگیزه های زندگیش دور می ماند. با دیدگانی باطن بین چگونگی زندگی گذشتهش را که در کار گذشتن است می بیند. هرچه از آن او بود جدا می شود و تازه می تواند چون ناظری آنها را بنگرد و چگونگیشان را دریابد. راز زندگی او در آستانه مرگ گشوده گشت. آنگاه که از رو این تنی رهایی یافت و مردی شد چون دیگر مردان. این سیلاب تیز گذر تنها اکنون فرصت آن یافته است که آنی درنگ کند، پس پشت خود را بنگرد و راه رفته را باز بیند. آنچه را می دانست و نمی توانست اینک می بیند. دیگر صحبت دانستن نیست، دیدن است. وحدت دانا و دانایی است، یقین است. و چون از خیشتن خود رهیده است، نه به خاطر خود و درون چهار دیوار هستی خیش، بلکه در آفتابی که خود پرتوی از آن است نظر می کند و می بیند از کجا آمده و با چه دستی به کجا رانده شده است. و دست ستمکار گشتاسب را می شناسد و به رستم می گوید بهانه تو بودی پدر بود زمان بهانه تو بودی پدر بود زمان نرستم نسی مرغ و تیر و کمان مرا گفت رو سیستان را بسوز نخواهم که از این پس بود نیم روز بکوشید تا لشکر و تاج و گنج بدو ماند و من بمانم به رنج دیگر نه جنگی است و نه جنگاوری یک دم از ابدیت برادروار مردگان است در جهان پرستیز زندگان دشمنان دوستند. مرسی، متشکرم آقای رحیمی،
خسته نباشی. بابا
فکر میکنم فردا که میشه چهارشنبه، خیلی ممنونم، فکر میکنم بله دیگه فردا این حدود 10 صفحه باقی مونده این کتاب به پایان میرسه.
خواهش میکنم،
خیلی متشکر، روزتون بخیر، تا فردا.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.